بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. بعد از اینکه دین ابراهیم سلام الله علیه را بر اساس عقل تشریح فرمود و اون ملت را ملت عقل و رشد دانست و اعراض از ملت ابراهیم را لایه سفه اعلام کرد، اونگاه فرمود یهودی ها و مسیحی ها که از ملت ابراهیم سلام الله علیه فاصله گرفتند و اون ملت ملیت توحیدی حضرت را با شرک مشهود کردند، نه تنها با این مشهود کردن استفاده کردن، بلکه سایر ملل و سایر ادیان را هم محکوم و بطلان دانستن. یهودی ها گفتن تنها فرقه ناجی یهودی ها هستن، نصارا گفتن تنها فرقه ناجی نصارا هستن و هیچ ملتی بر حق نیست. و این عمل کم کم باورشون شد و خود را جزی اولیای اله به شما آوردن و از این مرحله هم ترقی کردن، گاهی به عنوان بنوبه تشریفی خود را از ابنای خدای سبحان به شما آوردن. اینو گفتن نحن ابنا الله. قرآن کریم بر محور عقل و علم همه این دعاوی کاذبه را ابطال می‌کند. اما درباره دین ابراهیم سلام الله علیه می‌فرماید دینی لله از مبدأ تا معاد مسئول از آلودگی شرک است. و شما چه درباره مبدأ، چه درباره رسالت، چه درباره معاد دینی دارید مشهود به شرک؟ و اگر راست می‌گویید جزء اولیای الهی هستید، نشانه ولایت باید در شما باشد. نشانه ولایت تمنی لقای محبوب است، باید در شما باشد. باید تمنی مرگ کنید در حالی که از مرگ گریزان. نشانه ولایت خیانت از جهنم است در حالی که شما در اثر تبهکاری و آلودگی به گناه به جهنم می روید و معذب بشوید. همه این مسائل در یکی پس از دیگری قرآن کریم تبیین کرد. اونگاه معیار دین حق را تشریح کرد که ایمان به خدا است، و ایمان به قیامت است، و ایمان به وحی و رسالت است، و تعبد محض در برابر دستورات الهی. نه چیزی را کم کردن و نه چیزی را افزودن. در باره یهودی ها فرمود که یهودی ها و مسیحی ها حرفشو این است که وقالوا کونوا هودا او نصارا، یعنی یهودی ها حرفشو این است که تنها راه نجات یهودیت است و نصارا پندارشو این است که تنها طریق نجات نصرانیت است. اونگاه به پیغمبر فرمود در جواب اینها بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، ما نتابع یهودیتی نتابع نصرانیت، بلکه ملت و دین ابراهیم را میپذیریم که دین ابراهیم با همه خصوصیاتش قبلا تبیین شد. خدای سبحان ابراهیم را به عنوان این که حنیف است بگید، به عنوانی که دارای فطرت ملت توحیدی است در پنج جای قرآن، هم صفات ثبوتی ابراهیم را مشخص کرد که دین حنیف دارد، هم صفات سلبیه اون حضرت را مشخص کرد که فرمود و ما کان من المشرکین، او مصون از شرک. در سوره مبارکه نحل فرمود به این که ابراهیم حنیف بود و مشرک نبود و شما هم همون ملت حنیفیه و مصون از شرک را تبعیت کنید. سوره نحل آیه 120 این است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، او در مسیر مستقیم بود، حنیف بود، حنیف در برابر جنیف است که بحثش گذاشت. و ابراهیم مشرک نبود و شما مشرکی، پس شما بر ملت ابراهیم نیستید. شما که ابراهیم سلام الله علیه را به نبوت قبول دارید و او مشرک نبود، هرگز برای خدا فرزند قائل نبود، هرگز گرفتار تسلیف نبود و شما گرفتار تسلیفید و مانند فرمود ان ابراهیم کان و امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. لذا در همین سوره نحل آیه 123 می‌فرماید ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اصرار قرآن کریم بر این دو جهت هست، یکی بیان صفات ثبوتیه ابراهیم که دین حنیف است، یکی تشریح صفات سلبیه ابراهیم سلام الله علیه که نزاهت او از شرک است. ابراهیم مشرک نبود، یعنی یهودیت گرفتار شرک است، مسیحیت گرفتار شرک است، پس هیچ کدام اینها بر ملت ابراهیم نیست. و این دین حنیف همون دین فطری است که خدای سبحان انسان را با همون دین حنیف آفرید. در آیه 30 سوره روم این چنین آمده است: فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این حنیف بودن فطریست، یعنی فطرتن انسان به حق بدون گرایش به باطل علاقمند است. در نهان انسان نه بی‌تفاوتیست نه گرایش به باطل، بلکه یک گرایش است اونم به سوی حق. این میشود حنیف. و این دین حنیف همون دینی است که ابراهیم سلام الله علیه اون را داشت به شکوفا کرد. خود ابراهیم دین حنیف داشت و مصون از شرک بود. یهودیت و مسیحیت گرفتار جنف شدن در برابر حنف و گرفتار شرک شدن در برابر توحید. لذا خدای سبحان می‌فرماید شما مشرکین لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اونگاه می‌فرماید به این که اگر این دایه شما حق است، دین شما حق است، به شما جز اولیای الهی هستید، نشانه ولایت باید در شما باشه. اگر واقعا جز اولیای الهی هستید، ولی الله خواهان لقای محبوب هست، باید تمنی مرگ کنید. چرا از مرگ گریزانید؟ نشانه این که انسان از اولیای خلاص یا نه آن است که باید به استقبال مرگ برود. این رو در سوره مبارکه جمعه استدلال کرد. فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. و مسئله نجات یا غیر نجات، اگر برای خود حقیقی قائلید و خود را جز اولیای الهی می شمارید، خاصیت ولایت آن است که انسان مشتاق است که ولی خود را ملاقات کند. خاصیت ولایت این است که شما به اشتیاق ولیتون به سر ببرید. فتمنوا الموت، تمنی مرگ کنید. چرا از مرگ گریزانید؟ در بحث های گذشته در همین سوره مبارکه بقره این چه آمده که گروه از همین یهودی ها و همچنین مشرکین اینا کسانی هستند که به طبیعت بیش از دیگران علاقمندترند. آیه 96 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت این است که از 94 شروع می شود: قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر از مردان دیگر برترید، به خدا نزدیکترید، طبیعتا باید مرگ علاقمند باشید، چون مرگ عبد را به نورا می رساند. این حجاب مرگ باید کنار برود، انسان بمیرد تا مشاهده کند. خب اگر شما واقعا بنده صالحید که نباید از مرگ بترسید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در سوره مبارکه جمعه به اون صورت بود، در همین آیه 94 سوره بقره همینطور است: ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بعد فرمود ولم یتمنوه ابدا، هرگز اینا تمنی مرگ نمی کنند. به ما قدمت ایدیهم، اون سواب رسویشون که نمی گذارد اینها آرزوی مرگ کنند. و الله علیمون به ظالمین. بعد فرمود نه تنها اینا مشتاق مرگ نیستن، بلکه ولا تجدن هم احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزاحزه من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. فرمود اینها دل باخته هر از دیگران به عالم طبیعت هم. اینا خیلی حریف هم به عالم طبیعت، مثل که مشرکین به عالم طبیعت خیلی حریف هم. این تعارف هزار سال بمانی که تعارف رائج ایام فروردین هست در بین ایرانی ها، این از دیر زمان بود در بین مجوسی ها. می گفتن هزار سال بمانی از بس به عالم طبیعت دل بسته بودن.
این تعارف در بین اعراب هم رسوب شد که اینها در این گونه از مراسم به یکدیگر میگفتن عش الف نوروز، که این معرب همون نوروزه، یعنی هزار سال بمانی. آیه در این زمینه نازل شد که بر فرض لو یعمر و الف سنتن و ماه و زمزهزهی نر عذاب، بر فرض هم هزار سال بماند که باز از عذاب الهی نمی رهد. اینطور نیست که این عمر دراز برای تحصیل توبه و انابه باشد، این عمر دراز برای ارضای اون غریزه دنیا خواهید که بار اونها رو متراکمتر می کند. بنابراین بر فرض هم اگر هزار سال بماند گناه و به مزهده من العذابان یا امت، یک عده به دیگران میگوین انشاءالله هزار سال بمانی، عده هم که به بیان بارک استعین سلام الله علیه لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجساد ترقد عين، اگر نبود قضای الهی اینها یک لحظه حاضر نبودن در دنیا بمانند. حرف اونها این است که حیف آدم خوب است که تو عالم پس بماند، حیف انسانی که تو دنیا باشد، برای اینکه محیطی است آلوده به شرک و گناه، میخواهد به جایی برود که لا لغو فیها ولا تأثیم. این همین که اینجا رخت بربست در اون روضه از ریاض جنت تا مینه که لا لغو فیها ولا تأثیم، تا برسد به جنت کبرا که اصلا این گونه از امور در اینجا راه ندارد. حرف نیکان آن است که حیف انسان خوب که در دنیا بماند، اما خب قضا و قدر الهی است که باید بمانند این رنج رو تحمل کنند. بیان از سامی سلام الله علیه این است که اگر قضا و قدر نبود یک لحظه اینها در دنیا نمی موندن. در مقابلش مدعیان اولیاء الهی بودن میگویند به این که اش عرض میرون هزار سال بمانی، خدا میخواهد بر فرضم این دعای غیر مستجاب مستجاب بشود سودی به حال اینها ندارد. اگر هم الف سنه بمانند به ما به مزهزه این العذاب و من زهزه عن النارس بقد دخل الجنت بقد تاو، در بخش دیگر فرمود اگر کسی از عذاب برهد به بهشت برسد او به فوز رسیده است. بنابراین به مدعیان این مقام چه در سوره جمعه چه در سوره بقره می فرمود اگر شما به خدا نزدیکید نشانی ولایت باید در شما باشد، به اون تمنی مرگ است، چون مولا علی میخواد ولی خود را ببیند. اگر شما از اولیای الهی هستید یعنی در تحت ولایت اللهی، یعنی او ولی شماست، به شما مولا علیه او، همه فروض را از او دریافت میکنید، خود مشتاقانه باید به لقای او حرکت کنید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، در حالی که این چنین نیست. در بخش دیگر میفرماد به این که شما از نام ولایت بالاتر رفتید و خود را جزء ابنای الهی به شما را آوردید و گفتید نحن ابناء الله و احباؤه، از مرحله محبت و ولایت تا فراتر نهادید و برای خود به نوبت تشریفی قائل شدید. آیه 18 سوره مائده این است و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما جزء فرزندان اوییم، نه فرزند طبیعی بل فرزند تشریفی، از مرحله محبت و ولایت تا فراتر نهادن، گفتن ما فرزندان خداییم، یعنی اونقدر به خدای سبحان نزدیکیم مثل فرزند نسبت به پدر، به نوبت تشریفی البته. اونگاه خدای سبحان و پیغمبر می فرماید که قول فلمه یعذبكم بذنوبكم، اگر جزء ابنای خدایی بنوبت تشریفی دارید اولا که به معصیت میکنید، به ثانی هم چرا در برابر معصیت به آتش میدارید؟ معلوم میشود مثل افراد دیگه هستید. قل فلمه یعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، اینها را قرآن به زحمت میخواهد قانع کند که شما با دیگران یکسانید، همین سهیونست ها که امروز هم دست بر نمیدارن، برای خود این هم اقام قائلا، این نحن اولیاء الله هست، نحن ابناء الله هست، نحن احباء الله هست و امثال ذلک. قرآن می‌فرماید به اینکه شما مانند دیگران یکسانید و در برابر گناهتون معذبید. فلما یعذبتون به ذنوبتون بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و بینهما و الیه المصیر. اینها تحلیل دعایه های دروغین اهل کتاب است و حل این دعاوی کاذبه. اونگاه می فهمد به این که این که یهودی ها خود را حق می دانند و مسیحی ها و مسلمین را برباطل، و همچنین مسیحا خود را حق میپندارند دیگران را بر باطل، این روی برهان نیست، این روی تعصب قومی. نشانش آن است که همین اهل کتاب مشرکین را بالاتر از مسلمین میدانند. همین اهل کتاب با اینکه از کتاب آسمانی تا حدودی برخوردارند، مشرکین را متمدن‌تر از مسلمین میپندارند. در سوره نساء آیه 51 این چنین است: فرمود الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود این نگاه تعجب آمیز را داشته باش، نگاه نمی کنی اینا که بهره از کتاب یافتن، از تورات و انجیل بهره یافتن، اینا به جبت و طاغوت به سنم و وثن تن برمیدن و میگوین مشرکین و کفار از مسلمین هدایت شده ترن، اونها بهتر در مسیر هستن، اونها بهتر به مقصد میرسن. هدایتی که در باره مشرکین میگوین راجع به هدایت به قیامت و بهشت و امثال ذلک نیست، زیرا مشرک قیامتی معتقد نیست تا به بهشت راه پیدا کنه. این هدایت همون تمدن به اصطلاح روز است، یعنی اینها بهترن، اینها متمدنترن، اینها بهتر به تردیات راه دارن و ماننده. این حرف گروهی از اهل کتاب است. معلوم میشه حرف بر اساس برهان نیست، لذا نه تنها خود را برتر میدانند بلکه مشکین را از مسلمین بالاتر میدانند. از این جهت خدای سبحان دستور میدهد که با نگاه تعجب آمیز به این حرف بنگرید: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اما ويقولون للذين كفروا هؤلاء يعني این کفار اهدا من الذين امنوا سبيل. لذا خدای سبحان در بخش های گوناگون به اینها میفرماید دعواتون چه؟ وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين. امام رازی در این بل ملت ابراهیم حنیفاً سخنی دارد، میگوید این جواب اقناعی، بعد جواب برهانی را بعداً ذکر میکند. در حالی که این اقناعی، خدای سبحان اول ملت ابراهیم را بر اساس عقل و علم تشریح کرد، بعد فرمود این دینی که ابراهیم دارد محور عقل و رشد است و اگر کسی از ملت ابراهیم اعراض کرد صحیح است. اونگاه میفهمد مسلمین بر ملت ابراهیم هم و یهودیت و مسیحیت از ملت ابراهیم جدایی هم. این جواب اقناعی نیست. این که اونها گفتن کونو هودن اون سارا تهددو و خدای سبحان به پیغمبر فرمود بل ملت ابراهیم حنیفاً، این جواب حقیقی است نه جواب اقناعی. اگر بحث های ملت ابراهیم قبلا طرح نشده بود، انسان ممکن بود توهم کند که این جواب اجمالی تفسیرش باید صحب آمد. اما این به عنوان نتیجه گیری از بحث های قبلی، بعد از تشریح ملت ابراهیم که او بر محور عقل و رشد است، اونگاه میفهمد ما ملت ابراهیم را میپذیریم. بل ملت ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین. یک سلسله بحث ها بر همین زمینه مربوط بود به آیات 111 و 120 از همین آیات سوره مبارکه بقره که بحثش مبسوطاً گذاشت و دیگر تکرار نکنیم. شما گفتن لن یکتر از جنت الا من کان هودن او نصارا. قرآن می فهمد که چه امانیهم قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین. حرف با امنیه و خواهش حاصل نمی شود که در دنیا که در آخرت اگه برهان دارید اقامه کنید و اساس دین برهان است و عقل. لذا اون چه که قبلا بازگوشه دیگه تکرار نکنید. در آیه بعد خدای سبحان به مسلمین خطاب کرد، فرمود قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من قبل. فرمود شما به مبدع و اون چه از مبدع نازل شده است ایمان بیاورید. اگر اهل کتاب مثل ایمان شما ایمان آوردن چه در یک مسیح، اگر اهل کتاب مثل ایمان شما ایمان نیاوردن، معلوم شود اونا سر شقاق دارن نه سر وفاق، یعنی اونها بین شما و بین خود یک دره احداث کردن، دو شق شما را بر این شق و این لبه قرار دادن، خود بر شق و لبه دیگر قرار گرفتن. انما هم فی شقاق. و اگر کسی امت اسلامی را منشق کرد، اصحاب مسلمین را منشق کرد، گروهی را در یک شق و لب، گروه دیگر را در شق دیگر قرار داد، فمود انما هم فی شقاق فسکتی تهمون. ولی شما وظیفه طور این است که در درجه اول به مبدأ وحی ایمان بیاورید که خدا و سبحانه قولو آمنا بالله. چه مبدأ؟ وما انزل الینا، اون چه که به سوی ما نازل شده. چون این قرآن در عین حال که بر پیغمبر نازل شده است، به سوی ما هم نازل شده است. خدا و سبحان به پیغمبر فرمود این کتابی است که انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی اون چه که برای مردم نازل شده است تبیین کنید. از این آیات قرآن استفاده می شود که قرآن نه تنها برای هدایت انسان ها نازل شد، بلکه به توی انسان ها هم نازل شد. فمو کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. آیات دیگر داره که کتاب انزلناه الیکم و جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا و امثال ذلك. اینها یه معنای متداولی دارد و یک معنای دقیق. اون معنای متداولی است که چون قرآن بر پیغمبر ما نازل شد و ما امت پیغمبریم، مثل آن است که بر ما نازل شده باشد. خدای سبحان که می فرماد من قرآن را برای شما و به سوی شما نازل کردم، برقد به سوی ما نازل نکرد، به سوی پیغمبر ما نازل کرد. ما چون امت پیغمبریم، از این جهت خدا فرمود قرآن به سوی شما نازل شد. اون معنای دیگر آن است که نه، قرآن به سوی ما هم نازل شد، نه این که قرآن فقط برای هدایت ما به پیغمبر نازل شد، بلکه قرآن هم به سوی ما هم نازل شد. منتها راه نزول قرآن کریم که به سوی ما نازل شده این است. این کتاب بسیار کتاب سنگینی است که فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این قول خیلی وزینه.
تحمل وحی ثقیل و وزین بلا واسطه میسور انسان ها نیست. مثل این که سنگ عظیمی یا آبشار عظیمی از بالا بخواهد ریزش کند، این باید بر یک جایگاه و پایگاه عظیمی برسد و برخورد کند و فشارش گرفته بشود، بعد ترشحاتش به دیگران برسد. لذا این قول عظیم را و این قول ثقیل را خدای سبحان در درجه اول بر قلب مطهر پیغمبر می ریزد و می فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و برای که وجود مبارک حضرت در تحمل این وحی ثقیل آماده باشد، حضرتش را به شب زنده داری دعوت می کند. می فرماد روز مراجعات زیاد از کارهای روز زیاد است، اون سرگرمی های روز نمی گذارد قلبت آرام باشد. ان لک فی النهار سبحا طویلا، شب را دریاب که ان ناشعت اللیله یا اشد وطعا و اقوى مقیلا. پایگاه شب محکمتر است، انسان در شب هم بهتر حرف میفهمد، بهتر حرف ادا میکند، بهتر مناجات دارد، بهتر نماز و دعا دارد. ناشعه لیل اشد وطعا و اقوى مقیلا. چرا شب را دریاب؟ چرا ناشعه لیل اشد وطعا و اقوى مقیلا است؟ برای چه شب را زنده دار؟ برای اینکه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوان حرف سنگین بر تو وارد کنیم. خب حرف سنگین که بر وجود مبارک پیغمبر نازل شد، آیا آخرین و نقطه پایانی وحی قلب مبارک پیغمبر است؟ نظر به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، یعنی وحی به قلب پیغمبر که رسید تمام می شود، یا نه از قلب مطهر پیغمبر به لبان مطهرش که می رسد باز وحی است؟ به گوش ما هم که می رسد وحی است. وقتی به گوش ما رسید، کلام خدا به عنوان حجت بالغه به ما ابلاغ شد، از اون به بعد ما این که با این وحی یا خوب برخورد میکنیم یا بد. تا به گوش ما برسد وحی است، یعنی تتمه وحی به گوش ما هم میرسد. این که وقتی قرائت یا ایها الذین آمنوا شروع شد مستحب است بگوییم لبیک، معلوم شد الان هم با ما حرف میزند. این که فرمود بین احدون من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اکنون هم کسی آیات رو میشنود کلام الله رو میشنود. این طور نیست که وحی بیاید تا قلب پیغمبر علیه آلاف و تحییت و سنا بعد منقطع بشود، از اون به بعد پیغمبر از خود چیزی به ما برساند، بلکه این وحی همونطوری که از نقطه آغازینش تا به قلب پیغمبر برسد وحی است، صحف مطهره است، به ایدی سفره است، کرام براوه است، همه این کانال مسیر وحی است. وقتی به قلب مبارک پیغمبر رسید اونجا تمام نمی شود، بلکه از قلب مطهر حضرت به لبان مطهر حضرت میرسد که میشود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون چی که از لبان مطهر میرسد هم دنباله وحی است. بین زبان مطهر پیغمبر با سامعه امت فرشته ها هستند که حرف بدون کم و زیاد به سامعه امت برسد. خدای سبحان فبود یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه. بین لبان مطهر حضرت با گوش امت فرشته ها هستند، هیچ کم نشود، هیچ زیاد نشود. اون چه که از مبدا وحی تنزل کرده است کما هو حقه به گوش ما برسد. از اون به بعد لیهلک من هلکن بینت و یحیا من حیان بینه. ما اگر بدانیم تتمه وحی به گوش ما میرسد با قرآن برخورد بهتر از این داریم. این طور نیست که وحی به پیغمبر برسد و قطع بشود و از اون به بعد پیغمبر از خود معاذالله بگوید. همونطوری که فرشتگان کانال وحیان به ایدی سفرت کرام برره به پیغمبر به استقبال وحی میرفت، وقتی هم که از لبان مطهر پیغمبر به گوش ما میرسد این کانال هم کانال وحی است. این طور نیست که بین لبان پیغمبر و گوش امت شیطان راه داشته باشد بتواند کم کند یا زیاد کند. این چنین نیست. بعد از این که به گوش امت رسید اونگاه خود امت یا حلاکتشون روی بیانه و اگر زنده شدن که روی بیانه است. پس تتمه وحی از زبان مطهر حضرت تا گوش ما هم هست، منتها یک راهیست که سنگینش گرفته شده. این آبشار با عظمت آمده بر قلب پیغمبر، ثقلش گرفته شده، معارفش اونجا مونده، حقایقش مونده، تعبیرش مونده، باطنش مونده، ظاهرش که ترشحات قرآن است به سمع ما میرسد. اگر از بالا مستقیماً بر قلب افراد مثل ما بخواهد تنزل کند که متلاشی قائم شد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اون انسان کامل که از آسمان ها و زمین هم بالاتر است، او توان تحمل این قول ثقیل را دارد. بنابراین این وحی به سوی ما هم نازل شده است، نه تنها برای هدایت ماست بلکه به سوی ما هم هست. و چون به سوی ماست، این آیات قرآن می شود تناب الهی. در نوع روایات ثقلین این چین آمده است که یکی از دو ثقل تناب خداست که قرآن است، یک طرفش به دست شماست، یک طرفش به دست خدا. یعنی این آیاتی که شما در خدمت این آیاتیم، این تتمه تناب وحی است. اگر این تتمه را بگیریم بالا می رویم، نه اینکه وحی به قلب پیغمبر می رسد و قطع می شود و از اون به بعد پیغمبر فقط ترجمان است برای ما. نه، از اون بعد پیغمبر هم ترجمان است هم رسول. رسول معناش آن است اون چرا یافت بدون کم و زیاد می رساند. اونگاه مبین هم هست. خدای سبحان پیغمبر را به عنوان مفسر و مبین معرفی کرد. فرمود انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، تو همه این حقایق را یک جا دریافت میکنی، مفسر خوبی برای امت باش، مبین باش، اونگاه خود این ترشحات وی از قلب مبارک حضرت به لبان مبارک حضرت به سامعه امت میرسد. پس ما که این کلمات نورانی را میشنویم، وحی است که به ما انزال شده است. وقتی در قلب ما آمد این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، بعد از اینکه حجت بالغه به ما رسید، لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه، این طور نیست که از لبان مطهر حضرت ها سمع و قلب ما این کانال کانال وحی نباشد، بلکه این کانال هم کانال وحی است. اگر ما بدانیم قرآن این طور است و آیات الهی این طور است و الان آناء اللیل اطراف النهار این وحی است که به ما میتابد، با قرآن برخورد دیگر خواهیم داشت. پس این کتاب نه تنها برای هدایت ما نازل شد، بلکه به سوی ما هم نازل شده است، به سوی ما هم فرود آمده است. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، این همه آیاتی که دارد قرآن به سوی ما نازل شده است، ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی هم برخلاف نداریم که بگوییم انزل الینا یعنی انزل لنا، نه، انزل الینا کما انه انزل لنا، بر پیغمبر نازل شده است بلا واسطه، از پیغمبر به ما که میرسد او به عنوان رسول خدا پیام خدا را میرساند، همونطوری که فرشتگان به عنوان رسول الهی پیام را میرسانند، نه اینکه از خود چیزی اضافه کنند یا از او کم کنند یا بر او بیفزایند، بلکه به عنوان رسول الهی وحی را دریافت میکنند و القا میکنند. وجود مبارک پیغمبرم در مسائل قرآنی این چه این است؟ به عنوان رسول خدا این کلام را دریافت میکند، بعد از قلب مطهرش به لبان مطهرش بعد به سامع امت میرسد. این وحی انزل الینا، الان هم متکلم با ما سخن میگوید، الان هم مستحب است اگر کسی یا ایها الذین آمنوا را تلاوت کرده است یا شنیده است بگوید لبیک، یعنی الان هم این خطاب هست، الان هم این خطاب فعلیت دارد، خدای سبحان الان هم با ما سخن میگوید. خب پس لیهلک من هلکن بیان است. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اسباط فرزندان و قبائل اسحاق هم که از فرزندان یعقوب سلام الله علیه، یعقوب هم که از فرزندان اسحاق سلام الله علیه هم شمار می رود، اینا انبیا بودن، نه فرزندان یعقوب غیر از یوسف، اونها اسباط نبودن که وحی بر نازل بشود. و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، ما هم به اون چه بر انبیا نازل شده است و اون چه که به انبیا داده شد، نبوت به اونها داده شد، رسالت داده شد، وحی داده شد، معجزه به اونها داده شد، ما به همونها ایمان داریم. برای اینکه اگر به یکی از اینا ایمان بیاوریم به بقیه ایمان نیاوریم همه رو ترک کردیم، چون این بعدی قبلی رو تصدیق دارد، قبلی به بعدی بشارت میدهد. چگونه می شود انسان به قرآن مؤمن باشد به کتب انبیای سلف ایمان نداشته باشد؟ فهمید شما به همه انبیا باید احترام بگذارید، برای اینکه همه اینا حق یافتن، وحی یافتن و وحی را ابلاغ کردن. و یهودیت و مسیحیت اگر مثل ایمان شما ایمان آوردن که اهل بهشتن، وگرنه اونها در شقاقن، یعنی اینها در ری ایجاد کردن که خود در شقی و شما را در شق دیگر قرار دادن، که فسیکفی که هم الله، تتمش برای بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.